این خبرها روی وبسایت رادیو آزادی هم قابل دسترسند. آدرس ماست www.azadiradio.com. ادامه برنامه صحت را با همکارم مصطفی صدیقی دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی. از نیمه اول تا اکنون در مورد افسردگی یا ژور خپگان صحبت کرده ایم که افسردگی چیست، چگونه به وجود می آید، نشانهاش کدام ها هستند و معالجش چگونه است، و بیشتر در این بخش از برنامه در مورد ازی صحبت میکنیم که چطور میشه از شرش در امان بود. و همچنان در موارد دیگر منتظر تلفن های شما هم هستیم. خب دکتر صاحب نجیب، به اساس برخی از منابع طبی گفته میشه که موارد افسردگی در زنان دو برابر مردان است. چرا واقعات افسردگی نزد زنان بیشتر از مردان است؟ اینجا بگذارید بپردازیم به یک مسئله اجتماعی که چند قبل شماره از زنان در کابل در یک راهپیمایی اعتراضی خواستند که آزار و اذیت زنان از سوی مردان در مکانهای عامه از بین برود و زنان از مسئولیت برخوردار شوند. تا لحظات بعد در این مورد مصاحبه میشنویم، اما حالا شما بگوین که چرا واقعات افسردگی نزد زنان بیشتر از مردان است دکتر نجیب؟
بسیار خوب، نقطه خاطر اشاره کردین. در تکلیف های روانی به صورت عموم افسردگی ها اختلالات خلقی در زنان زیادتر دیده میشه، با بعضی حالات سایکوتیک یا حالاتی که جنون با او توام است یا پرخاشگری در او تظاهر میکنه و در مردا زیادتر دیده میشه. از همین جهت هم است این تثبیت شده که در خانم ها نظر به سه دلیل کلی امکان داره این یک فرضی وارث دلیل ازی بوده میتونه که افسردگی یا اختلالات خلقی قطبی در خانم ها بیشتر است. اول تغییرات هورمونی مطرح است. چرا؟ نظر به ساختار هورمونی که خانم ها دارن زیادتر آسیب پذیر هستن که افسرده شوند. دوم پروسه زایمان است. ببینید مردای پروسه رو ندارن. خود از این یک منعیس یک استرسور یا یک منعیس یک فشار دهنده بسیار مشخص سبب افسردگی میشه. سوم مسائل اجتماعی است. نقطه نظر اجتماعی نه تنها در ملک ما، گرچه یه رقم در ملک ما خیلی بالاتر شاید باشه، بلکه در تمام دنیا خانما معمولاً از نقطه نظر اجتماعی ترتر هستند، یعنی مرد سالاری زیادتر است. بنابراین خود این سه دلیل باعث شده میتونه که افسردگی در خانما زیادتر باشه.
همونطور که بیشتر هم گفتیم، اینجا بگذارید بپردازیم به یک مسئله اجتماعی که بازم تکرار میکنم، چند قبل شما را از زنان در کابل در یک راهپیمایی اعتراضی خواستند که آزار و اذیت زنان از سوی مردان در مکانهای عامه از بین برود و زنان از مسئولیت برخوردار شوند. در همین مورد گفتگوی داشتم با ثریا پرلیکا از فعالان برجسته حقوق زن در کابل. دکتر صاحب نجیب، بیایید این گفتگوی تلفنی را با هم بشنویم و بعداً ارتباطش میتیم به بحث افسردگی و راه‌های حلش.
از نگاه‌های بسیار وحشتناک گرفته تا گپ‌هایی که غیر مؤدبانه تحقیر کردن تا مو جایی که خانما میره و یک چانه زدن و اذیت جسمی همچند و کندن اینا فراوان وجود داره و این به صورت دوامدار است، مخصوصا کسی که مکتب میرن، پوهنتون میرن، از بازه از اینجایا تیر میشن، مورد آزار و اذیت قرار بگیره. این اخلاق بسیار ناپسند و زیاد شیوع یافته.
معلوم است که اینها کیها هستن، کدام گروه ها هستن، معمولا در کدام گروه های سنی هستن حداقل که خانم ها را آزار اذیت میکنن؟ به گفته شما
سنین مختلف است، منتها جوان ها زیادتر است و علت اساسی یزیر آمادم در این میدانه که جوان های که وظیفه و کار ندارن و به نام جوان های ویلگرد هم یاد میشن، ممکن بسیارش مکتب هم خوانده باشد که آزار تنها در همونجا ختم نمیشه، باعث از این میشه که یک تعداد خانواده اولادای خود مکتب نمانه، خانمای خود منع کنن خریداری و دهها کار ضروری دیگر که مرد خانواده نمی باشه زن باید انجام بده، مانی اینی کارایش
خانم پارلیکا، اگر یک مقایسه بکنیم، شما چشم دیدتان را کوتاه از سالیان گذشته، البته پیش از جنگ‌های داخلی در افغانستان، مخصوصا در کابل بگویید، که آیا وضعیت همین گونه بود؟
نه، قبل از سال 1992 وضع به این شکل به هیچ صورت نبود. اولی که همقدر ازدحام زیاد نبود، دیگه ولگردو تعدادشان کم بود و همچنان یک فرهنگ احترام بزن تا حدود زیاد وجود داشت و اگر کسی مزاحمت بر کسی ایجاد میکرد، یقیناً که آبدین دیگه و مردم دیگه مداخله میکردن. وقت بسیار با وضع یک آزادی یک انسان و زنها حرکت میکردن، ممکن چادر نمیداشتن، ممکن بسیار مؤدبانه با لباس بسیار شایسته بیرون میبرامدن، یک به شکل بسیار مدنیش. اما حال با وجود که این همقدر قیودات هست، اکثرا زیر چادری هست، یک تعداد دیگه معلوم دار چادر، آستین بسته، دامن دراز یا بالا پشت، اینا در جوانشان هست، فقط یک رویشان اکثرا که معلوم میشه. یا دخترهای مکاتب شما میبینین همراه لباس سیاه و چادرهای سفید، اینی بسیار وحشتناک شده.
وقتی از مردم میپرسیم، تقریبا یک تعداد زیاد پاسخ دهنده ها نکوهش میکنن آزار و اذیت زنان را، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ فرهنگی. چگونه ممکن است که گفتار، مخصوصا گفتار مردان، یک گونه است و کردارشان باز چیز دیگر؟
خب دیگه همیشه هست. شما میاله ببینین که امون ناقضین حقوق زن، حقوق بشر، متهمین به جرایم بسیار ضد انسانی، یعنی بازار انتخابات گرم است، صحبت های بسیار خوب و انسان دوستانه، بشر دوستانه، گپ از عدالت میزنن، گپ از قانونمندی میزنن، گپ از تامین حقوق زن میزنن، وعده ها میتن. همیشه وعده ها و قانون یک قسم از افغانستان، عمل کرد دیگر قسم.
وعده ها و قانون یک قسم از طرف افغانستان و عمل کرده ها قسم دیگر. سخنان ثریا پارلیکا، فعال برجسته حقوق زن بود. خب دکتر صاحب نجیب، اگر بحث را ارتباط بدیم به افسردگی، این آزار و اذیت زنان به این گستردگی در مکانهای عامه در مرکز افغانستان در کابل به چی ارتباط داره؟ مشکل یا بیماری روانی، محرومیت جنسی یا چیز دیگر؟
بسیار خوب، نقطه بسیار اساسی عمده را اشاره کردن. خوشبختانه گرچه قبلا همین صحبت ها را ما شنیدیم، خصوصا هم را بایمایی که بود، این یک نقطه عطفی است که امیدوار می سازه. تمام ما و شما را ببینین، هنوز هم فضل خداوند از افغانستان همو معیارات اخلاقی مذهبی اسلامی ما خصوصا و معیارات اخلاقی اجتماعی ما پا بر جای است. خانم ها از حقوق خود دفاع میکنن، جایگاه خاص خود خانم دارد، چه نقطه نظر مذهبی چه نقطه نظر اجتماعی. ببینید وقتی ما تکلیف های روانی را ارزیابی میکنیم، این نظر به فرهنگ، نظر به اجتماع، نظر به اخلاقیات فرق میکنه. امی چندو کندن یا یک پرزه گفتن یا یک حالت را که بنمود میشه، اگر در غرب باشه کمال ادب یک انسان نشان میده، ولی در افغانستان این به این شکل نیست، خصوصا در مملکت اسلامی. بنان یک جایگاه خاص زن خصوصا در جامعه اسلامی نشان میده و خصوصا جامعه افغانی ما. خوشبختانه یک نقطه است که بسیار خوب است و چیزی را که نقطه نظر روانی و غیر روانیش بگویم، گپ مهمی است که در نقطه نظر روانی اونم گپی که اشاره شد، محرومیت های جنسی، سد سواد و پایان، نداشتن روابط منظم و انضباطی، یا کلش باعث شده میتونه که یک شکل هدول شوه و خوبیش در ایست که باز خوب توجیه میشه، در مقابل عکس العمل ایجاد میشه و باعث میشه که این حالت ها اصلاح شوه و این خودش بسیار جایگاه خاص خود داره، زن جایگاه خاص خود داره. نقطه نظر روانی و نقطه نظر غیر روانی که مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی و دیگه میشه.
آقا پیشتر شما گفتید که موارد افسردگی در زنان دو برابر مردان است و توضیح هم دادین مسائل هورمونی و اینها را. این آزار و اذیت زنان در مکانهای عامه مشخصا چقدر میتونه سبب افسردگی یا تشدید افسردگی نزد زنان شود؟
خب خود آزار اذیت نه تنها خانم‌ها، هر کسی که مشکل روانی داشته باشه، خصوصا خانم‌هایی که افسرده هستن، وقتی که ترد شوه، وقتی که خانمی که تحت تحقیر قرار بگیره، وقتی که مریض افسرده تحت تحقیر قرار بگیره، یقینا وضعیتش بدتر شده میتونه. نه تنها در قسمت وضعیت بدتر شدنش، بلکه در قسمت ناشناخته ماندنش. چرا وقتی یک آدمی که تحقیر توهین شوه، ترد شوه، او خودش کوشش میکنه منزوی شوه. بنابراین هر حالتی که سبب تحقیر یا سبب اهانت و وضعیت مریض روانی، خصوصا مریضای افسرده که زن هستن شوه، یقینا اثرات بسیار ناگواری خود داشت.
مثلا پیامدهایش شما به عنوان یک متخصص مسائل روانی چگونه ارزیابی میکنه؟
قسمی که اشاره شد، پیامدهای بسیار تو پیامدهای ناگوار، پیامدهای بسیار زشتی خواهد داشت. یعنی به این مفهوم، وقتی که یک آدمی که مثلا افسرده است، اولین چیزی که در پلی تداوی دوایی روان درمانی ضرورت است برش، یک حمایه منظم اجتماعی فامیلی ضرورت داره. خب این که نقطه نظر فامیلی هم زیاد دفعه مثالی فامیلی هم کندر مشکلات وجود داشته باشه، ولی همین نقطه برمیگرده به مسائل اجتماعیش. نقطه نظر اجتماعی، وقتی کسی که افسرده چی که حتی افسرده هم نباشه، اگه تحقیر توهین شوه، بار بار اهانت شوه، امکان داره سبب ملال در خلق یا آمدن پایان خلقشان بوده میتونه. پیامدهای ناگواری در قبال خود داشت و خودش سبب تشدید افسردگی یا در بعضی حالات سبب تمدید افسردگی شده میتونه.
یعنی سوال بعدی میتونه ای باشه که چطور ممکن است که روان اجتماع یا همو فکر عامه به صورت در این مورد دگرگون شده و تغییر بکنه؟ دکتر صاحب نجیب، که به صلاح امی آزار خیابانی یا آزار اذیت زنان در مکانهای عامه کاهش بیابه و بالاخره از بین بره.
خب نقطه را اشاره کردیم، تکلیف های روانی به صورت عامش و به صورت خاص افسردگی ها تشوشاتی هستند یا امراضی هستند، یا افسردگی یک حالتی است که تنها به تداوی دوایی جواب نمیده. اینجا مشمولیت اجتماعی، خصوصا مشمولیت فامیلی، دخیل ساختن علاقاتی را که با خود فرد در ارتباط است بسیار ضروری است. ببینید، از نقطه نظر اجتماعی، از نقطه نظر شغلی، از نقطه نظر تحصیلی، وقتی که نقطه نظر تحصیلی، مثلا در محیطی که یک خانم به تحصیل میپردازه، خب خانم باشه چی آقای باشه، وقتی که اونجا تحت تعقیل و توهین قرار بگیره، خصوصا کسایی که افسرده هستن، تمرکز صحیح نمیداشته باشن، توجه درست نمیداشته باشن، ملال خلقی نمیداشته باشن، یا لذت نمیبرن از مسائل تحصیلی خود، یعنی خودش باعث شده میتونه که وضعیت خراب کنه. بنان نقطه رک دیگه ما اشاره کردم، میتونیم اون که تمام علاقاتی که در قسمت دخیل است. چرا تشوشات روانی تکلیفایی هستن که تنها با دکتر یا مریض بر نمیگردن، هرچه کلا امراض همین رقم است، ولی خصوصا تکلیفای روانی حالتایی است که در پلیزی که دکتر و مریضش یا درمانگر و بیمارش دخیل است، از نقطه نظر اجتماعی باید منظم ما داشته باشیم، احساس اهتمامات خاصه. بنابراین تداوی تیمی یا تیم ورک یا کار تیمی، کار تیمی به مفهومی که دکتر مریض نه، حتی فامیلش، حتی اجتماعیش، حتی معلمش، کسایی که در قسمت دخیل هستن، باید تمامشان یک ذهنیت یا آگاهی خاص داشته باشن. بنابراین در این حالات یه تو مشورت آدم میشم که حتی نقطه نظر رسانه‌ای هم کمکی داشته باشیم. چرا وقتی که وضعیت اگه درک کنن، اجتماع مشکل درک کنه که افسردگی چی است، ما برای چی قدم میتونیم، یعنی مریض افسرده مجرم نیست یا مریض افسرده دیوانه نیست. خب گیرم اگه دیوانگی هم یک نوعی از اختلال روانی است، او مجرم نیست، او چیزی است که منعیست یک تکلیف است. ما شما بسیار تکلیف ها را منعیست تکلیف یا مریضی قبول میکنیم، ولی تکلیف های روانی را، خصوصا افسردگی ها را قبول نمیکنیم. یک آدم گوشه‌گیر است، حتی او به او تحقیر و توهین میشه. بنابراین کوشش شوه، چه نقطه نظر رسانه‌ای، چه از نقطه نظر اجتماعی، چه از نقطه نظر هر حلقه که قسمت دخیل است، کمکی شوه تا بتونیم ما شما قسمی که اشاره شد، فرهنگ آسیب رسانی به مریضای روانی، خصوصا به مریضای افسرده را تغییر بدیم، با یک فرهنگی که مقبولیت اجتماعی داشته باشه. چرا نقطه نظر اجتماعی حمایت به صورتی که منظم پیش بره، یقینا نتایج بسیار تامتر، مطلوبتر و بسیار به جای خود داشت.
تشکر. و با توجه به آنچه که امیل از شما گفتین، باز هم نقل قول از گیلی ویلیامسون داریم که یک معالج روانی است و میگه افسردگی به این معنا نیست که شما دیوانه باشین، بلکه به این معناست که شما انسان هستید. و دکتر نجیبی سخن اهمیت برخورد با فرد دچار افسردگی را برملا میسازه. در اجتماع ما همونطور که پیشتر هم اشاره شد، در مصاحبه هم شنیدیم و شما هم گفتید، گاهی دیده و شنیده میشه که وقتی کسی دچار افسردگی است، فکر میشه که باید دیوانه باشه. شما چه میگوید با یک شخص دچار افسردگی چگونه باید برخورد شود دکتر نجیب؟
برخورد انسانی، برخوردی که درک کنن وضعیت. چرا امو یک مقوله است از حضرت پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری قدس الله سرش، مهربانی میکنه آگاهانه در خرابات رفتن میگه بهتر است از اینکه ناگهانه در مناجات بری. وقتی که وضعیتش آدم به شکل حقیقی یا عینی درک کنه میتونه مشکل حل کنه. اولی که آدم درک کنه که افسردگی یک مریضی است، افسردگی جرم نیست، افسردگی چیزی نیست که خود انسان تمارض کنه یا خود در قالب بیاره، یعنی به خاطر که از یک رسالت اجتماعی یا از یک مسئولیت انسان فرار کنه خود افسرده بسازه، یقینا نتونست. او یک وضعیتی است که مسائل اجتماعی فرهنگی بر علاوه سایر فاکتورهای دیگه که است عمل کنه میتونه تا شخص به طرف افسردگی ببره. بناهن منعیس یک انسان یارو بشناسن، مریض افسرده مثل سایر انسان ها افسرده است و ای قابل احترام است. بسیار جای دیده باشیم میبینین در قسمت خانم ها میگه یا قابل ترحم هستن، یقینا هر انسان قابل ترحم، ولی اول احترام با او شرط است. بر مریض قسمی که یک انسان از باید احترام شوه و در پولوی زی مشکل زی حل شوه. چرا رسالت هر انسان همیست چوزوی بدرد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. وقتی یک آدم مشکل داره یا مریض است به این مفهوم که اجتماع مشکل داره. ای که نمیشه در بسیار جهات متاسفانه در ملک ما در وطن عزیز ما زیادتر مسئله نظر به عوامل متعدد زیاد ضربه خورده، یعنی به این مفهوم که مریض افسرده رو بر علاوه کمک نمیکنن حتی تمسخر و تحقیر هم میکنن، خصوصا که خانم باشه. خب کوشش کنن در تو جهات مشکل درک کنن، وقتی که مشکل درک کردن حل مشکل شروع شد. چرا از دل مریض میان وضعیت مریض درک کرده میتونن برش کمک کرده میتونن، حداقل آسیبش برش نمیرسونن، تحقیر توهین برش نمیکنن. چرا در بسیاری جهات وقتی تعقیب توهین کردن هر چقدر تداوی های دوایی و منظم سیستماتیک بر مریض بونه نتیجه نمیتن. در بسیاری مریضا ببینید در کلینیک ما زیاد کار میکنیم، مثلا مریضای است به شما بار مراجعه میکنن افسرده است، هر چقدر تداوی منظم برش میمونیم، کورس های تداوی منظم تعقیب میشن، ولی نقطه نظر فامیلی مشکل دارن. در فامیلش که میره همیشه از طرف فامیلش، خصوصا از طرف اعضای فامیل که تو چرا این رقم بی حوصله هستی، تو چرا این رقم بی علاقه هستی، تو چرا با امورات خود رسیده نمیتونی، در صورتی که یک مشکل است. در پولیزی که خدایی میشه
تا لحظات بعد دکتر صاحب نجیب جنبندی میکنیم این بحث در مورد افسردگی را و شما مهمترین نکات مورد بحث را به طور خلاصه ما بگوین. حالا بگذارین یک سر بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی. جمعه خان نیازی سوال کرده که څنګه کولای شو چې یو شخص چې د سوچ او فکر څخه ځان وساتي د حل لارې کومده؟
خوب است جمعه خان برادر ما، جمعه خان نیازی، خوب نقطه را گفتن که ما چه رقم میتونیم یک انسان از فکر کردن. خوب ای که فکر کردن یک روند طبیعی هر انسانه، در صورتی که فکر منفی میشه مشکلات ایجاد میشه. ما شما کوشش کنیم مثبت اندیشیدن یا مثبت فکر کردن یاد بگیریم. چرا در بسیاری حالات فکر منفی سبب احساس منفی، احساس منفی سبب زندگی منفی میشه. از این شکل است، به این خاطر است که در بسیاری حالات یک شکل از روان درمانی را ما شناخت درمانی میگیم. شناخت درمانی یا شناخت منفی باید تغییر کنه، شناخت خود مثبت شه. در اینجا رسالت هر انسان هم است. هیچ کسی را آدم نمیتونه از فکر کردن منع کنه، خصوصا که انسان است، انسان موجود متفکر است و فکرش منحصر به فرد است. چرا هر انسان فکر خود داره، در صورتی که اینجا در فکر جنجال ایجاد میشه بوزو یک تکلیف روانی است. بران کوشش کنن که مثبت فکر کنن، که نمیشه که از فکر کردن ما شما ایران مقید بسازیم، ولی میتونیم فکرهای مثبت برشان القا کنیم یا خودشان کوشش کنند در بسیاری جهات که هر پدیده هر حالتی را که به او سر میخورن به شکل مثبت ارزیابی کنن، بدتر از بد بسنجن، اهتمامات مشخص خود داشته باشن. گفتیم مدل کارنگی روانشناس مشهور آمریکایی است، میگه هر حالت بدی را که دیدی، هر حالت بدی را که دیدی بدتر از بد، مثلا هر وضعیت بدی که پشت سر میخوره بدتر از بدش بسنج، برای اون اهتمامات بگی بعد از آرام زندگی کو.
تشکر. با معذرت حرفتون رو قطع میکنم، یک شنونده داریم کوتا بشنویم سوالش چیست. سلام علیکم.
سلام علیکم، عبدالظاهر هستم از ولایت قندار.
ظاهر جان بسیار زیاد خوش آمدین از قندهار. کوتا و زود لطفاً سوال بکنین که وقت ما اندک است. تشکر.
تقریباً 10 سال میشه که مریضی برام پیدا شده که پر سر اعصابم فشار بیاد، دست پا اینا تمامش میلرزه.
میشنویم ما.
دیگه توضیح.
تقریباً 10 سال میشه در ساعت روانی در کابل دنیم سیرایی سلاوگین تفسیدان مراجعه کردیم، پاکستان هم رفتیم و هندوستان هم رفتیم تا حال اسلام فایده نکردیم.
بسیار زیاد تشکر از شما که این موضوع را با برنامه صحت رادیو آزادی در میان گذاشتین. بشنوین از دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب نجیب، وقت ما اندک است، لطفاً کوتاه.
برادر ما عبدالظاهر خوب یک قدم پیشتر هستن از بسیاری تکلیف های از دیگه مریضای افسرده و مضطرب. اینا شفاخانه روانی یا سایر شفاخانه بخش دیدن پروگرام خودم منظم تعقیب کنن، حتما نتیجه مطلوب میتن. در یک پروگرام ناقص باشه نتیجه کفایت نمیکنه، بنان مراجعه کنن پیش دکتر سبا مشکلشان حل میشه.
و کوتا سفارشتان، توصیهتان در مورد افسردگی یا پیامتان در مورد افسردگی چیست دکتر نجیب؟
پیام ما من از یک متخصص بخش، من از یک عضو کوچکی از اجتماع افغانستان عزیزی است که افسردگی جرم نیست، افسردگی یک مریضی است، نه مریض افسرده نه اجتماع افسرده باید از این نقطه نظر مایوس نشن. افسردگی را من از یک مریضی بشمارن، افسردگی را در قسمت تداوی ازی، در قسمت ارزی خدمات به ازی کوشا باشن و کوشش کنن تحقیر و توهین نشه. مریض افسرده را منیس عضو خود در کنن، چرا اگه یک روز خودش افسرده میشه باز چی حالت سرش میشه قیاس کنن. بناهن افسردگی را منیس یک مریضی بشناسن، تحقیر و توهین نشه، ارزی خدمات کافی. چند نقطه نظر دکتری، رسالت یک دکتر نیه، رسالت حتی اشتماست. هر انسان مسئولیت خدا در قسمت مشکل باید حل ساخته بتانه.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی که در این برنامه صحت با ما بودید و تشکر از همه شما که بحث را دنبال کردید. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. اما از رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما سیما. اکنون با فرشته نگاه باشید. سلام و خوش آمدید.
تشکر، سلام، خسته نباشید. ساعت 3:30 بعد از ظهر شد و در ادامه برنامه حاضر تا ساعت 4 مطالب خبری را دنبال میکنیم. در صدر مطالب میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند